فرزندتون میتونه اینکه بدین قیچی یا چاقو رو دست خودش یا اینکه برش اینها رو فرم بدین و توی بشقاب که ترجیحاً یه بشقاب سفید رنگ باشه بچه‌ها با اینها در واقع شکل بسازن، فرم بسازن و بعد ببینین که چه اتفاق میفته بعدش. حالا این کارو میشه تو مهمونی ها، تو دور همیا انجام داد و قبلا هم خب شکل و شمایل مختلفی رو ما پیشنهاد داده بودیم. امیدوارم دوستانی که جدید به ما پیوستن، چون من احتمال میدم در واقع آرشیو برنامه قبلی هم در دسترس هست، سرچ کنن و برن گوش بدن و ببینن که ما در این 27 قسمت قبلی چه در واقع تجربه هایی رو در میون گذاشتیم و پیشنهادهایی رو تو حوزه گرافیک ارگانیک داشتیم. با امید اینکه بتونیم دوباره هفته بعدم در خدمتتون باشم و باز یه تجربه دیگه ای رو از گرافیک ارگانیک با هم دیگه دنبال کنیم.
خیلی هم عالی، این راهکارا رو مد نظر داشته باشین.
حالا شهیده هم راهکار گفته،
من نمیخونم این راهکارا رو.
بخونم؟ به شوخی گفته دیگه.
این همه الان مهدی شمسی توضیح داد، بنده خدا
شهیده که شوخی کرده واقعا، تجربم علامت خنده گذاشته، گفته که تو سفر قرص خواب بدیم به کودکان، بذارین تا آخر بخوابن کمتر سر و صدا کنن. بابا بچه میره سفر که جهان رو کشف بکنه و چقدر خوبه که اتفاقا دل به دلش بدیم، همراهیش بکنیم، کمی در مورد مسیر، در مورد مقصدی که به عنوان در واقع میشه گفت محل گردشگری انتخاب کردیم براش توضیح بدیم.
بله.
این خیلی دلچسب‌تره، قشنگ‌تره. مطمئن باشین که بچه‌ها اینطوری که ساکت هم میشن، گوش میدن.
ولی سوالاتشون خیلی بامزه است. موقعی که مثلا داریم رانندگی میکنیم، خودم رو یادم میاد فلان جا به تهران دورتره یا مثلا اون یکی جا به تهران، بعد مثلا
اتفاقا بس از بچگی تو مخ بودی.
آره آره، مثلا بابا بندرعباس به تهران دورتره یا مثلا ساری به تهران، بعد مثلا بابا من خود خب بندرعباس دورتره، خب حالا بین بندرعباس و آبادان گوند، بعد مثلا پدر باید تمام مختصات و نقشه جغرافیایی رو ذهنش ترسیم می‌کرد. بعد خیلی هم معتقد بود که
صبور جواب میداد،
هم صبور، همین که الکی چیزی نگم که فقط از طرف جواب درست بدم به بچه
خیلیشون بده. آره. درستشون کنه.
ولی خب سوالات من متاسفانه تمومی نداشت دیگه. بعد بعدم بزرگتر شدم، نه مثلا که در دیگر کودکان هم مشاهده میشه این قضیه، فهم من
نه ما اینجوری نبودیم،
اینجوری نبودیم. آره.
ما خیلی بچهای عادی تری بودیم.
اما من فقط چیز
من خواهرم آره صندلی عقب با هم که حرف میزدیم، میخوابیدیم، پا میشدیم مثلا با هم که حرف میزدیم، ما از این کارای مدلی.
آره یعنی من سوالاتم
یه هر از گاهی هم دعوامون میشد دیگه، تنف در مسیر. آره
طبیعیه. اون اصلا ایرادی
نداره. آره خلاصه بهمون بگین که اگر برای سفر تو ترافیک تو جاده گیر بکنین، شما چی کار انجام میدین، چی کار میکنین؟ بعضی ها اشتغال زایی میکنن، مثلا طرف نونی داره، چیز مثلا آب داره،
یا آب
مثلا
میفروشن. بله.
آره چی میگن، جعبه های
آب مدنی
اونو میفروشه، یه درآمدزایی میکنه، یکی قور میزنه، یکی میخوابه، یکی شروع میکنه به حرف زدن، درد و دل کردن. حالا
بعضی هم چند تا کار انجام میدن،
خیرشون رو میگن البته.
آره بعضی هم چند تا کار، مثلا اولش احساس میکنن که خب حالا الان مسیر باز میشه و اینا، یه ذره میگن و میخندن و بعد مثلا یه ذره صحبت میکنن و دیگه قور، دیگه مثلا بعد یک ساعت دیگه قور. گفتم نیایم این ساعت، تقصیر تو بود دیگه، من 100 بار گفتم که الان موقعش نیست الان، همه رو آره.
باز دوباره دفعه بعد هم کار تکرار میکنه.
آره این نکته جالبش اینه، مثلا دیدن این اتفاق افتاده، ولی واقعا یه در داریم. من اینو جدی بدون شوخی از یکی دو نفر شنیدم
که
گفتن که ما دوست داریم ترافیکو، میگم خوش میگذره تو ترافیک، قشنگ ماشین رو خاموش میکنیم، میگیم میخندیم، بعد صحبت میکنیم با خانواده، بعد پیاده میشیم از ماشین.
از اون دست از افرادی هن که میگن از مسیر باید لذت برد
دیگه، خیلی از مسیر لذت برد، به مقصد خیلی کاری نداشتن.
ترافیک بهانه میشه که با سرعت کمتری در مسیر حرکت بکنیم.
بله.
و آره تعاملت نسبت به اطرافیانت، نسبت به محیط پیرامونت افزایش پیدا میکنه. این هم نگاهیه که برخی از دوستان دارن و خیلی هم جذابه.
نیمه پر لیوان رو یه چند باری نگاه کرده بودم، مثلا یکی دو بیچ. آره
3094 در اختیار شما هست.
آره
آره ایرادی نداره، به توپقهای من خندیدین درسته؟
نه من اصلا کار نکردم،
ایرادی نداره.
911-317 گفتن که ما با بچه ها بازی با اسم انجام میدیم، یعنی یه اسم میگیم، نفر بعدی با حرف آخر اون اسم یه اسم دیگه باید بگه، همینجوری ادامه میدیم که ببینیم کی بالاخره برنده.
من خودم از اونام که وسط کار میگم بس و سلام سر رفت.
آره آخه اینم تو یه جایی جواب بچهای امروزی مثلا خب حالا که چی تهش
الان بیاین بازی رو انجام بدیم. زهرا
هیچ، همینجا تموم شد بازی. انقدر آلاله مثلا
آلاله بعد با هه حاله دوباره هه
ولش
بازم خیلی سری بازی رو واگذار کردی.
حوصله فکر کردن ندارم اول
صبح. معلومه. نه اول صبح نه، کلا شما مثلا اینکه همچین
اونم میتونه باشه. آره، اونم میتونه آره، باشه. آره. آره میتونه باشه.
آقا رضا مگویی هستن.
گفتن که یه سلام خدمت آقا مهدی مجنونی، صبح بخیر میگم به شما، دلتنگ صداتون هستیم، ایشالا خوب سلامت باشیم. آقای مجنونی هم اینجا هستن و بله دارن دست کم میدن واسه شما آقا رضا.
سلامی برای سلام شما رسوندن. فرستادن و متشکرم از این همراهیتون. جناب سرهنگ ناصر جعفری هم کنار ما هستن، گفتن که امروز ما یک مرخصیه یک روزه گرفتیم و با همکارانم و هر کدوم از عزیزان با خانواده هاشون در شهر سوخته زاهدان هستیم. من اسامی همکارانشون رو بگم. بله بله. جناب سرهنگ رضا کهنوجی، جناب سرهنگ محمد زنگی آبادی، و گفتم که چمدونمون رو با یک پرچم مقدس ایران با این پرچم بستیم و در شهر سوخته زاهدان هستیم. ای کاش تماس بگیرین جناب سرهنگ اگر امکانش هست، اگر تمایل دارین و در مورد زاهدان برای ما توضیح بدین. شما به هر حال خیلی در اون خطه فعالیت کردین، خدمت کردین و عزیز ما بودین و مدافع امنیت بودین. بیشتر در مورد این شهر توضیح بدین، از مردمانش بگین، شاید خیلی ها این روزها رو انتخاب بکنن برای سفر به این خطه.
یه سلام خیلی ویژه به همه اونهایی که در لباس نظامی در هر جای کشورمون پاسداران امنیت،
بله،
غیور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، برای بچه های فراجا خدا قوت ویژه میگیم، نیروهای مسلح کشورمون، دست تک تکتون را از همینجا میبوسم، سلام ویژه میکنم به
خدا
شما،
خدا قوت میگیم به شما،
تبریک هم بگیم بهتون، ماه ربیع الاول رو لحظاتتون همیشه ایشالله شاد.
و من ممنونم که شما هستین، پاسداری میکنین از مرزهای این آب و خاک تا ما بتونیم راحت در ایران زندگی بکنیم و سفر بریم.
سلام، شکر آدینه همه ایرانیان مصادف با اول ماه ربیع اول بر همه ایران ایرانیان مبارک باد. رضا فلاحتی هستم، اهل مروه، ساکن تهران، در شهریور ماه قصد دارم به شهر مروه زادگاهم، از تقاب بستانی یاد دارم برای نوشاب گیری، در واقع همون شیره انگور. یه تقاضا دارم، یه ترانه جنوبی هم پخش کنید. ممنونم از برنامه خوبتون.
خیلی سپاسگزارم، ممنون که تماس میگیریم با ما. ترانه
خیلی قشنگتر میشه برنامه با صدای
آره،
شما.
آره واقعا ما خیلی کیف میکنیم صدای آره. شما رو میشنویم. ترانه جنوبی هم چشم فرصت شد حتما و
اصلا پخش کردیم.
آره راست آقا مجنون راست میگن. آره پخش کردیم. من گفتم شاید بخواد یکی دیگه پخش بشه که آره یه
دست زدی روی چه موسیقی بود.
آره دیگه راستی اصلا
کل میکشید اینجا.
آقا مجنون داری میگه مهرافر میخوایی بگیر بخواب.
آره اصلا مزاهم احواله مهرافر شدیم، گفتیم باشو بیا.
939-81-55 هم گفتن که ما شهریور میخواییم بریم سمت پیرانشهر، میخواییم به اون خطه سفر بکنیم و گفتن حالا سفرمون یه جوری کاری هم هست، یعنی
یه طلبی از یه عزیزی دارن میخوام برن که حالا با هم که صحبت بکنن و انشالله بگیرن،
حل میشه ایشالله،
انشالله گفتگو بکنیم، با گفتگو خیلی چیزا حل میشه.
خیلی هم ممکنه مقصدشون شیراز باشه، شیراز عزیز که جزء مقاصد گردشگری خیلی هست، هر ساله طرفدارم زیاد داره،
چون هم جای دیدنی قشنگی داره، هم خوشمزجات زیادی داره. آره. غذاها و خوراکی های خوشمزهی که کلی کیف میده، مخصوصا اگر در همون شهر خورده بشه، میل بشه، انشالله که نوش هم بشه.
اتفاقا این چمدونی که الان میخواییم بریم گوش کنی آره گردشگری خوراک مربوط هم میشه به شیراز عزیز،
خانم یزدانی تهیه تدارک دیده.
بشنویم.
گاهی برای شناختن یک شهر لازم نیست کتاب تاریخ و ورق بزنیم، فقط کافی یه کاسه فالود شیرازی خوشمزه جلومون بذاریم و اجازه بدیم طعم اون ما رو به دل تاریخ ببره. سلام، من فروغ یزدانی هستم. امروز میخوام ببرمتون به قلب تاریخ، فرهنگ و هنر ایران، یکی از زیباترین شهرهای دنیا. بله، درست متوجه شدین، شیراز زیبا، شهر باغ‌ها، بهار نارنج، حافظ و سعدی، عطر گل و عرق جات. جالبه بدونین که توی دوران هخامنشی مردم با استفاده از فناوری‌های پیشرفته اون زمان دسرای یخ‌زده و خنک برای فصل گرم تولید می‌کردن. تو اون دوران سازهای هوشمندانه‌ای رو ساختن به اسم یخ‌جاله سنتی یا یخ‌خونه که یخ رو در طول زمستون ذخیره می‌کردن و تا تابستون نگهش می‌داشتن. این سازها خیلی جالب بودن. در واقع اتاق‌های بزرگ و زیرزمینی با گنبدهای بلند بودن که با استفاده از بادگیر، عناط و مساله مثل ساروج، هوای داخل خنک و مرطوب نگه می‌داشت. و جالبه بدونید که این فناوری از دل کبیر اومده و با این روش دسرای یخی درست می‌کردن و می‌تونستن یخ رو توی تابستون نگه دارن. فالوده یا پالوده جزو اولین دسرای یخ‌زده‌ای بوده که تو ایران درست شده. هنوزم که هنوزی یکی از پرطرفدارترین دسرا بین ما ایرانیاست. دیگه خودتونم که همه میدونید یه ترکیب جادوییه از رشته‌های نازک نشاسته و آب و گلاب و یخ نیمه کوبیده. در اون زمان جزو نوشیدنی‌ها یا خوراکی خیلی خنک به حساب می اومده و خیلی توی دربار و بین مردم رواج داشته. حالا چرا فالوده شیرازی شده؟ اینجا در واقع پای خود شهر شیراز وسطه. شیراز شهریه که تاریخش با باغ و رودخونه و گل و عطر و شعر گره خورده و همیشه به خاطر آب و هوای خیلی عالی که داشت و فضای فرهنگیش معروف بوده و بعدها هم به خاطر حافظ و سعدی هویت ادبی شیراز جهانی تر شد. تنوع غذایی توی شیراز خیلی زیاده که حتما هم وقتی سفر میکنین به شیراز پیشنهاد میکنم حتما امتحان کنین. خیلی تنوع پلویی دارن، مثل کلم پلو، شکر پلو، رب پلو، قنبر پلو و کلی غذای لذیذ دیگه. ولی توی این گرمای تابستون یکی از جذابترین دسرایی که وقتی سفر میکنیم به شیراز باید امتحانش کنیم فالوده شیرازیه. حالا میدونین راز محبوبیت فالوده کجاست؟ شیرینه اما با لیمو ترش معتدل میشه، سرده اما عطر گلاب یه حس گرمی و لطافت بهش میده، ساده است اما تجربه خوردنش میتونه بخشی از خاطره سفر باشه. شیراز جذابیت‌های تاریخی و باغ‌های خیلی زیبایی داره. ولی یکی از جاذبه‌های شیراز بازار وکیله. بازار وکیل فقط یه محل خرید نیست، بخشی از مجموعه زندیه و یکی از مهمترین فضای تاریخی شهره. در دورانی که شیراز پایتخت بود به دستور کریم خان زند بازار وکیل ساخته شد. بازار برای سر و سامون دادن به تجارت و اقتصاد شهر ساخته شد و در واقع به قلب اقتصادی شیراز تبدیل شد. اما چیزی که بازار وکیل رو برای گردشگر جذاب میکنه فقط قدمتش نیست. وقتی وارد راستای بازار میشیم با دنیایی از ادویه ها، خشکبار، عرقیجات، خوراکی های محلی و محصولات و منطقه در واقع روبرو میشیم و کلی کافه های خوشگل و رستوران های محلی که باید رفت و غذای خوشمزه شیرازی رو امتحان کرد. حالا تصور کنیم بعد از چند ساعت گشت و گذار توی شهر یک کاسه فالوده جلوی شما است. یک قاشق از رشته های خنک، کمی آب لیمو، عطر گلاب و شاید کنارش بستنی سنتی زعفرونی پر از تیکه های خامه. توی این لحظه فالوده دیگه فقط یه دسر نیست، تبدیل شده به بخشی از تجربه سفر. چون گردشگری غذا فقط این نیست که بدونیم چه غذایی رو کجا بخوریم. گردشگری غذا یعنی بفهمیم این غذا از کجا اومده، چه اقلیمی رو در واقع روی اون اثر گذاشته، مردم چطوری اونو وارد زندگی روزمره خودشون کردن و چرا یه خوراکی ساده بعد از گذشت این همه نسل تبدیل به نمادی از یه شهر شده. شیراز رو باید در بازار وکیل قدم زد، در حافظیه شنید، در باغ‌ها نفس کشید و در یک کاسه فالوده چشید. مرسی که با من همراه بودی.
اینقدر خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده، نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی، خرابه حال هر کی نگاهی چشای تو کرده. وای یار جونی یاد کارات، چراغ دلم گل مهربونیت تا قیومت تو باغ دلم، دم غروب و دل تنگ و هیچی نداره بی تو رنگ و دل قشنگت شده سنگ و وای بی تو میگیره دل خونه، دلم همیشه بی تو خونه، دیگه امیدی نمیمونه. وای دلم این روزا چقدر دلم هوای تو کرده، دقت خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده، نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی، خراب حال هر کی نگاهی چشای تو کرده. روزگارم بهار شیرازه، خدا هم به قلب عین عینت به سما مینازه، دم غروب و دل تنگ و هیچی نداره بی تو رنگ و دل قشنگت شده سنگ و وای بی تو میگیره دل خونه، دلم همیشه بی تو خونه، دیگه امیدی نمیمونه. وای دلم این روزا چقدر دلم هوای تو کرده، اینقدر خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده، نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی، خراب حال هر کی نگاهی چشای تو کرده. گلام این روزا چقدر دلم هوای تو کرده، اینقدر خوبی که خدا فقط نگاهی تو کرده، نپرس از حالم نگو چرا خونه خرابی.
صبحتون بخیر باشه همراهان عزیز شمعدون رادیو تهران،
عیدتون هم مبارک،
عیدتون
باشه.
هم مبارک باشه. مهمان هم داریم،
به به،
بله، سرکار خانم سارا روح اللهی که الان روی خط ارتباطیمون هستن و قرار باشون گفتگو داشته باشیم، هم از اهالی سفرن و هم یک ویژگی جالب
سفر،
آره،
میکنن.
سفراشون متفاوته واقعا، الان خودشون میپرسیم. خانم روح اللهی سلام به شما، صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبحتون
بخیر. ارادت،
خیلی خوش اومدین.
حالا میتونم بپرسم چند سالتونه یا نمیتونم بپرسم؟
بله، خواهش میکنم، من 40 سالم.
خدا حفظتون بکنه. الان در مسیر سفری هستین، جایی هستین یا نه؟
نه، من تازه یکی دو هفته است که از سفر برگشتم.
کجا بودین؟ کجا تشریف داشتین؟
من دو ماه شمال ایران سفر میکردم، نوار ساحلیه دریای خزر، از آسکارا تا بندر ترکمن.
خوب بود؟ خوش گذشت؟ مسیرش قشنگ بود؟
بسیار عالی.
خب حالا این آسارا تا بندر ترکمنی که گفتن سرکار خانم روح اللهی، خب خیلی هم مشرف فکر کنیم که خب حالا مثلا با خودرو و اینا، با چی سفر میکنید خانم روح اللهی؟
من با دو شرخه سفر میکنم.
خیلی سخته نیست؟
سخت و لذت بخش.
چرا؟ چه لذتی داره؟ من فکر میکنم سراسر چالش باشه اتفاقا.
سربالایی ها رو چی کار میکنید خانم روح اللهی؟ اونجا من هیچ ایده‌ای واسه دو شرخه سواری ندارم دیگه.
پیاده
همونجا دور میزنم. نه همونجا
تو سرباله یا پلشمونو بیشتر میکنیم.
چه چالش هایی داره واقعا دوچرخه سواری کردن، مخصوصا عزیزانی مثل شما که سفر میکنن با دوچرخه؟
ببینید، چالش های دوچرخه سواری زیاده ولی لذتش بیشتره. خب یکی از بزرگترین چالش هاش اینه که تو هر چی که لازم داری باید روی دوچرخت باشه.
آره،
از وسایل خواب مثل چادر و کیسه خواب، وسایل پخت و پز، انواع لباسایی که لباس خونک، لباس گرم،
آره دیگه،
یه مقدار خوراکی، وسایل الکترونیکی، هر چیزی که برای زندگی لازمه تو دو سایز کوچیک‌تر مثلا و وزن کمتر باشه کمتر باید دنباله تو باشه. یکی از خب چالشش اینه که تو چه شکلی این وسایل بسته بندی کنی و چالش دیگه اینه که یه قدرت بدنی نسبتاً خوبی داشته باشی و آدم صبوری باشی، یعنی چالش های ذهنی ها بتونی باش کنار بیای. و اینکه هر شب قرار توی جای متفاوت بخوابی، ممکنه یه شب چادر بزنی، ممکنه یک شب داخل حالا یک هتلی باشی، یه شب مهمانه یه خونه یه مردم محلی باشی و هر شب با شب قبلت بسیار متفاوته.
نمیترسین از این اتفاق، اینکه نمیدونی چی در انتظارت، قرار چه اتفاقی بیفته؟
این یه هیجانی داره و این متفاوت بودن هر شب بر من لذت بخش،
جزوی که از جذابیتاش اصلا به حساب میاد.
بله.
از کی شروع کردین رکاب زدن رو؟
من تقریبا 6 سال خورده پیش رکاب زدن رو که از بچگی دو شخص سواری بلد بودم، ولی به صورت حالا جدی و سفر شروع کنم 6 سال خورده.
بعد خانم روح اللهی یه نکته جالبی هم که وجود داره در سفراشون، حالا جزئیاتش خودشون بهمون بگن، شما کشورهای مختلف هم رکاب زدین درسته؟
بله، من به جز ایران به 12 تا کشور دیگه هم سفر کردم با دوچرخه.
12 کشور با دوچرخه، یعنی از اول مسیر تا مقصد.
بله ببینید خیلی بستگی داره، بعضی کشور با ایران مرز مشترک دارن، من مثلا از در خونه شروع کردم. بعضی کشور با ایران مرز مشترک ندارن، من از فرودگاه شروع کردم.
درست.
یعنی پرواز کردم به اون کشور یا از فرودگاه شروع کردم به رکاب زدن و مثلا رفتم کشور بعدی و دوباره کشور بعدی باز چون مرز مشترک نداشته تا فرودگاه رفتم و برگشتم تهران. بله، ولی بعضی از کشورها مثلا ارمنستان، نمیدونم ترکیه، اینا رو
کشورهای همسایه
مرد بره کشور یا حتی امارات که مرد دریایی داره، از در خونه شروع کردم، رفتم سوار کشتی تا اون مثلا بندر عباس، با کشتی رفتم امارات، بعد کشور بعدی عمان و به همین منوال.
خیلی سخته دوچرختون رو با خودتون از این کشور به اون کشور ببرین و به این شکل با این سختی ها چالش هایی که داره در واقع رکاب بزنین و سفر بکنین. کدوم کشور براتون
زمانش هم فکر میکردم
از چه نظر
چقدر طول میکشه؟ خیلی جالبه. الان مثلا
آره کاش بگین بهمون چقدر طول میکشه. ما
آره این مثلا نوار ساحلی خزر کلان گفتین چند روز طول کشید خانم؟
ببینید من آهسته سفر میکنم، یعنی این مدلیه که همین نوار ساحلی سفر رو ممکنه که یه نفر بگه که من میخوام که 10 روزه برم، امکان پذیر هست یا 12 روزه، ولی اینجوریه که تو فقط باید هر روز رکاب بزنی و مثلا یه رکوردی رو ثبت کنی. من این مدلی نیستم، یعنی دنبال این رکوردهای سرعت نیستم. من دوست دارم که تو اون شهر رو برم، فرهنگشون رو ببینم، تو بعضی شهر رو چند روز توقف کنم. من این سفرم 2 ماه طول کشید. من معمولا سفرهام طولانی هست، یعنی وقتی توی کشوری میرم حالا ممکنه یه روز 100 کیلومتر رکاب بزنم، ممکنه یه روز فقط 5 کیلومتر رکاب بزنم و تو بعضی از شهرها چند روز میمونم و حتما میخوام که با فرهنگ اون کشور آشنا بشم.
خوبه، خیلی جذابه. میگم خانم روح الله جان، صدای شما و گویش شما اصفهانیه.
بله.
شما اصالتا اصفهانی هستین؟
من اهل سده اصفهان یا هم خمینی شهر اصفهان هستم.
شما دارین در جایی زندگی میکنین که مقصد سفر خیلی آمونه خانوم. بعد خودتون دوباره از اونجا میرین بیرون و جای دیگر رو میگردین سفر میکنین، چه سالیه؟
این که توی شهر توریستی باشی و
آره.
خب دیگه توی اصفهان که خب جای دیدنی خیلی زیاد داره، ولی خب بله نصف جهانه، ولی خب ما دوست داریم که اون نصف دیگه هم ببینیم.
آها
جواب خوبی دادن،
خیلی قشنگ،
جواب درست.
اسپانیا آخه ماشاءالله باهوشن، زرنگن.
ما که گفتن نصف جهانه که داریم اینجا، ولی خب نصف دیگه اش هم باید بریم ببینیم.
خانم روح اللهی، شنونده پرسیدن که شما که همش در سفرین، درآمدتون از کجاست؟ چه اتفاق براتون میفته؟ شما کار زندگی رو تعطیل میکنین همش میرین سفر؟
من وقتی که سفر نیستم کار میکنم. من طراح گرافیک هستم و وقتی که توی سفر نیستم چند برابر یه آدم عادی کار میکنم.
آها آها، خیلی پروژه محور و اینا.
بله بله، زمان کارشون با خودشونه دیگه. بله. خیلی هم عالی. پس یکی از چالشاش خانم روح اللهی واسه کسایی که دوست دارن سبک زندگی شما رو داشته باشن، یعنی مدام در سفر باشن، حالا به روش‌های مختلف، شغل هم هست دیگه، یعنی بخوایم بپذیریم یا نخوایم بپذیریم، برای اینکه واقعیت مسئله شغل تاثیرگذاره. شاید با بعضی از مشاغل مثلا زندگی کارمندی خب قاعدتا نمیشه این سبک زندگی رو دنبال کرد.
بله خب ببینید، انتخابای ما همیشه اینجوریه که اگه یه چیزی رو به دست بیاریم خیلی وقت ممکنه یه سری از دست بیاریم.
کاملا درست.
منم خیلی این سفرام به شغلم آسیب زده. آها. یعنی این که وقتی که هر سفری میرم ممکنه یک عالم مشتری از دست بدم، ممکنه وقتی بیام باید مجبور بشم دوباره مشتری سازی بکنم. من قبلا تدریسم میکردم که تقریبا الان دیگه میتونم بگم 100% تدریس کنار گذاشتم، چون که من تدریس این شکلی بود که به صورت ترمی بود، حالا چه تو دانشگاه چه هنرستان، و من دیگه توی سالها ترجیح دادم که هی اونا رو کمتر کمتر، و الان تقریبا یکی دو ساله که دیگه هیچ جایی تدریس نمی کنم و اینو بهاییه که آدم میده دیگه.
آره، یعنی شما یه اولویت بندی کردین، گفتین که آقا این حس و حال سفره برای من خیلی دلچسب داره، من سعی می‌کنم درآمدم کمتر باشه ولی سفر رو برم، این رو داشته باشم. بعد بهتون نگفتن که این همه وسیله نقلیه برای سفر که اتفاقا راحت هم هست، آدم با هواپیما، قطار، ماشین سواری میتونه سفر بره، چرا دوچرخه؟
ببینید چرا، خب خیلی این سوالو میکنن، ولی دوچرخه خیلی متفاوته. دوچرخه فقط یه وسیله نقلیه نیست، دوچرخه یه سبک زندگیه.
درسته.
تو وقتی با دوچرخه سفر میکنی به خاطر اون سرعت کمی که داره و حالا اون مدلی که داره، تو خیلی با طبیعت به صورت مستقیم در ارتباطی. یعنی اگه هوا آفتاب باشه، بارونی باشه، سایه باشه، باد بوزه، همه اینا رو 100% احساس میکنه.
بله،
تو
بله.
با هیچ وسیله نقلیه دیگه نمیتونی اینو
لمسش بکنی. آره،
حتی مثلا آره. خیلی سفر با دوچرخه با سفر با موتور مقایسه میکنن که خب یکم شبیه همن، ولی دوباره موتور و دوچرخه تو سرعتشون خیلی متفاوته.
کاملا درست،
چون که موتور انقدر سری میره که تو خیلی چیزا شبیه یه خط میبینی، ولی وقتی با دوچرخه هستی حتی یه حشره‌ای که داره کنار جاده عبور میکنه رو تو میتونی دقیق ببینی.
بله. انگار که مدام در حال دیدن یک نقاشی خیلی فوق‌العاده هستین، با جزئیات بسیار دقیق، و این جلوی چشتون هست
جهان رو میشه تماشا کرد.
آره، این خیلی فوق‌العاده است. بعد خانم رو دوچرخه‌ای که شما دارید و باش سفر میکنید، حالا حدسی که من میزنم با دوچرخه های عادی سری تفاوت ها باید داشته باشه دیگه با قاعدتا؟
نه تقریبا نه، من دوچرخه اولم دوچرخه کوهستان بوده، همون دوچرخه‌ای که حال اکثر مردم.
آره
دارن.
همه ما اکثرا یه دوچرخه تو انباری خونمون هست که مثلا از این تابستون به اون تابستون نهایتا مثلا بچه یه خانواده بخواد ازش استفاده بکنه، با همون یعنی میشه رفت سفر؟
ببینید بله، با همون هم میشه رفت، ولی این شکلیه که خب هرچی دوچرخه بهتر باشه میتونه سفر تو یکم راحت تر باشه.
چه بهتر بودن؟ آره، یعنی چی؟ مثلا بهتره. چه ویژگی داشته باشه؟
ببینید با همون من دو چرخه اولم دقیقا یه دو چرخه دست دومی بود که حالا برند جاینت بود، و یعنی این که
حالا برند دارم نگیم که بهتره، ولی خب آره بفهم.
بله و ولی میخوام یعنی بگم که اینجوری نبود که حالا گرون‌ترین
خیلی عجیب